بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بله، مجدد عذرخواهی میکنم از دوستان، وقت بد طی شد. من اون آخرای جلسه دیروز مقدار خیلی گارشمش شد بحث. خاصیتش اینه، بحث وقتی عجله ای میشه، تمرکز میاد پایین، حق مطلب ادا نمیشه. گفتیم که مرحوم مقصانی رحمت الله علیه تو فواید و شرائع گفتن شبهه غیر محصوره جایی که در اون نمیشه در زمان کوتاه شمارش کرد. بعد ایشون یه مسئله ای رو مطرح کردن، گفتن که ما یه مواردی داریم قطعا غیر محصور است، یه مواردی داریم محصور است. عرض کنم که یعنی کاملا روشنه که در زمان کوتاه قابل شماره نیست، اون یکی در زمان کوتاه قابل شماره هست. همینطور اینا رو از هر دو طرف به هم نزدیک بشیم، به یه جایی میرسیم که مشکوک. در موارد مشکوک ایشون میفرمایند که طبق ظنتون عمل بکنید و اگر ظنی هم نبود با استصاب عمل کنید. خب این بحث خیلی مهمیه. یعنی این فرمایش ایشون قشنگ جای کار داره که مبانی این حرفا از کجاست و بحثایی که ما الان تازه اینا نیاز داریم. ما برای حل یک سری از مسائل و واقعیات زندگی مردم به این حرفا نیاز داریم. خود مرحوم مقصانی هم بسا به خاطر فعالیت‌های گسترده سیاسیشون، اجتماعیشون، احیانا یک چنین گرایش‌هایی رو در فقه پیدا می‌کنند. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که این مسئله ضابطه‌ای که ایشون گفتن، اولا با مثالی که زدن جور در نمیاد. اون استدلالی که داشتن که عسر در اجتناب پیش باید بیاد، خب اینطوری نیست. اینو دیروز صحبتش کردیم. مسئله دوم اینه که گفتن ظن فقیه کی گفته حجته. این خیلی جای بحث داره، این فرمایش مرحوم شیخ واقعا جای مناقشه داره، جای بحث داره که ببینیم آقا جان همه جا ظن فقیه حجت نیست، یه جای بحث دیگه ایه. اصلا اینی که مرحوم حق ثانی گفتن بتونیم ازش یه دفاعی بکنیم، اینم یه مسئله ایه که حالا باش روش دوستان فکر کنم، بعدها به کارتون خیلی میاد. و مسئله سوم، مسئله این بود که شیخ گفت در مورد شک رجوع به استصاب کنیم یعنی چی؟ اینجور ممنون ظاهرش اینه که یعنی استصابی که خود اون مورد هست، استصابی که تو این مورد هست، استصابی که یعنی قبل از تعلق علم اجمالی بوده. گفتیم در هر کدوم از این موارد استصاب حل و جواز میشه کرد، اصل حل، اصل جوازه. حالا استصاب حل، طهارت، این مقدار تسامحی توشون هست. بگیم حالا مثلا قاعده طهارت، استصاب طهارت، نه خب ریزبشی فرق دارن با هم دیگه. اینا ریزبشی جای مناقشه داره. ولی خب حالا بنده اینطوری تعبیر کنم، ما یه اصلی رو در هر موردی لولا علم اجمالی داشتیم که وجود علم اجمالی اگه یادتون باشه با توضیحی که در بحث شبهه محصوره دادیم مانع از جریان اون اصل میشد. اینو مفصل با دوستان صحبتش رو کردیم. کجا کردیم؟ در بحث شبهه غیر محصوره. عرض کنم که اینجا هم همون حالت وجود داره. در شبهه محصوره بحث کردیم، در شبهه غیر محصوره هم همین بحث وجود داره. بگیم همونو استصحاب میکنیم. اینو من با اجازه میخوام متنشو با دوستان بخونم، این قسمت رو. قسمت های بعدی رو متنشو نمیخونم، ولی این قسمت یه چیزیه که باید روش فکر کرد. و اما ثالثاً فلا عدم استقامت الرجوع فی مورد شک الى الاستصاب حتی یعلم الناقل. چرا؟ لانه ان اريد استصاب الحل والجواز كما هو الظاهر من كلامه علت اینکه کما هو ظاهر من کلامه، چون لولا علم اجمالی اون چیزی که در هر فرد فرد اطراف شبهه غیر محصور بوده، ظاهرا میخواد همینو بگه، بگه همون اصل، همون اصلی که علم اجمالی اومد جلوشو گرفت، اونو میخواد بگه که اینجا اگر شک کردید بدید سراغ همون اصل. بنده حدث میزنم منشه استظهار اینه. ففی ان الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب المحصور و وجوب المقدمه العلمیه فلان قائم. بله گفتم دیگه، دیروز گفتم یه بحث رو شروع کردیم، آخرش این بحث ضایع شد، عجله ای شد، بحث مهمی بود، دیروز همینجا بودیم دیگه. خب ففیه ان الوجه قائم بعین ای فی غیر المحصور و المانع غیر معلوم فلا وجه للرجوع الى استصحاب. شیخ میفرماید اینجا شما به هر علم اجمالی رو دارید، علم اجمالی اصل اینه، یعنی ما در بحث اینطوری مرحوم شیخ جنبندی دارد، این جنبندی شیخ خیلی مهمه، من موندم چرا این قسمت ها رو حذفش کردن. جنبندی شیخ اینه که ما در شبهه غیر محصوره اصل اولیمون همون احتیاط هست، مثل شبهه محصوره. چرا؟ چون علم داریم. ادله‌ای که میگوید احتیاط واجب نیست، اونو باید توجیه بکنیم، یعنی اون یه چیزیه که قابل پذیرش نبود، اونو باید توجیهش بکنیم. خب چطور توجیهش میکنیم؟ اینطور توجیهش میکنیم که میگوییم شارع اومده یک سری از افرادی رو که ایشون داره پرهیز میکنه، اون مواردی که موافقت احتمالیه میکنه، اونها رو بدل قرار داده است برای حرام واقعی، اجتناب از اونها شده اجتناب از حرام واقعی. توجیهش اینه، وگرنه ما بودیم و شبهه غیر محصوره، اصل این بود که مثل هر مورد دیگری که شما اونجا علم دارید باید امتثال بکنید. بلغ ما بلغ، مقدمه علمیه میگوید برو تا ته، شما باید بینید تا ته، به هر حال موافقت قطعیه رو انجام میدادید. خب این نگاه، نگاه پایی مرحوم شیخ در بحث شبهه غیر محصور است. این که در شبهه غیر محصور چه اتفاقی میافتد اینه. وجه مقتضی برای وجوب در محصور، این در غیر محصور هم دقیقا هست که همون عبارت باشه از مقدمه علمیه بعد از علم به حرمت، یعنی میگید یه لا تشرب الخمر دارم، یه حکم عقل به این که حتما باید این رو امتثال بکنم. والمانع غیر معلوم، منظور از مانع یعنی همین جعل بدله، این جعل بدله معلوم نیست، فلا و چل رجوع الاستصاب. پس شما نمیتوانید در افراد بیایید اصلی که در تک تک افراد جاری بود سراغ اون برید. در تک تک افراد اگر یه اصلی جاری بود، اون اصل دیگه یک مانع داره، اونم عبارت از علم اجمالی، جعل بدل معلوم نیست. الا ان یکون نظرو، مگر اینکه بگیم مرحوم محقق ثانی اون حرفی که ما در دلیل پنجم گفتیم، اون رو مبناش این بوده در شبهه غیر محصوره، که ما در شبهه غیر محصوره حرفو خیلی دلیل پنجم عوض کردیم. دلیل پنجم گفتیم که آقا کی گفته اصل اینه که هر علمی تنجیز میاره، اینکه علم همیشه منجزه، ما زیر پی اینو زدیم، گفتیم علم فی حد نفسه منجزه تکلیف نیست. در دلیل پنجم گفتیم که علم به شرط این که اندر اقلا اقتضاء عبد این است که حتما بهش اعتنا بشه، این علم منجزه. لذا در شبهه غیر محصوره اون علمی که منجز تکلیف باشه اصلا محرز نیست، و در نتیجه اصل جاری در تک تک اطراف شبهه غیر محصوره اونها مانعی از جریان ندارن. مثلا در تک تک افراد شما میخواستید استصاب طهارت بکنید، استصحاب طهارت ارکانش هست. بگید قبل از اینکه این قطره خون از آسمون بیاد پایین، این کاسه مثل اون نقصت نبود، اون نقطه کاسه دیگه، این کاسه پاک بود. شک میکنم که این کاسه بعد از سقوط قطره نجس شد یا نجس نشد. استصحاب بگه که پاک، ارکان استصحاب هست. اون علمیم که من یقین دارم یه چیزی نجس شده موجب نمیشه باید که دست بردارم از لا تنقض الیقین به شک. این انقض به یقین آخر نیست. چرا؟ چون منظور از انقض به یقین آخر یعنی انقض به یقین و علم منجز آخر، منظور حضرت اینه. و در شبهه غیر محصوره، چون علم شرایط تنجیز رو ندارد، یعنی طوری نیست که به حسب ارزش احتمال عقلا بیایند براش حساب باز کنن و در دایره مولا و عبد، عبد رو ملزم به امتثال اون متعلق علم بدونند، چون شرایط تنجیز رو علم نداره، لذا این مصداق اون یقین آخر نیست. هنوز مصداق لا تنقض الیقین به شک. و در نتیجه اصل استصحاب مثلا در تک تک این کاسه ها جاری میشه. چی هم فهمت؟ اگر محقق ثانی مبناش این باشه، بله شما میتوانید استصحاب بکنید اون اصل موجود در تک تک افراد علم اجمالی رو، یا قاعده اباحه و مانند اینا. مثلا تو قاعده اباحه هم همینطوره. تو قاعده اونجا میگه مخواه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. مسلما منظور از حتی تعلم چه علمیه؟ علم منجز تکلیف دیگه، نه علم غیر منجز تکلیف. و با توضیحی که ما در دلیل پنجم دادیم، علم ما در شبهه غیر محصوره منجز تکلیف نیست. در نتیجه شما تو همه هزار تا کاسه همون کل شیء لک حلال رو تمسک میکنید، به اون حتی تعلمه تمسک نمیکنید. الا ان یکون نظره الی ما ذکرنا فی الدلیل الخامس من ادله عدم وجوب الاجتناب من ان المقتضی لوجوب الاجتناب فی الشبهه الغیر المحصوره هو حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. اونی که گفتیم که آقا جان مقتضی برای وجوب اجتناب حکم هر وجوب دفع ضرر محتمله، اونم با توجه به این است که میبیند اینجا یک تکلیفی رو مولا خواسته و عقلا هم به او اجازه نمیدهند تخطی بکنه از این تکلیف. که در شبهه غیر محصوره اینجوری نیست. در شبهه غیر محصوره عقلا به عبد اجازه تخلف میدن، یعنی این علم رو به اندازه ارزشش رو کم میدونن که میگن این علم برای عبد تکلیف نمیاره. خب این غیر موجوده در غیر محصوره و هینه ازم. پس نتیجه این میشود که در همه اطراف علم اجمالی شما میتوانید عرض کنم که رجوع به اصل بکنید. و اینه ازن فمرجع شک فی کون شبهه محصورتن او غیرها الا شک فی وجود المقتضی للاجتناب. اینجا شما شک میکنید که آیا بیان هست یا بیان نیست. اگر یه جایی انسان بداند بیان هست، خب تمسک میکنه به برا چیز تکلیف ثابت میشه. اگر یه جایی بداند بیان نیست، تمسک میکند به براءت، میگه تکلیف ثابت نمیشه. اگر یک جایی شک بکند که بیان هست یا بیان نیست، شک که در وجود بیان اصلا عبارت است از عدم البیان. چون منظور از بیان چیه؟ منظور از بیان تکلیف منجزه، تکلیفیه که شما برای حجت دارید. شما یه جایی شک بکنید حجت دارید یا حجت ندارید، یعنی حجت ندارید دیگه. نفس شک در حجت این مسابق است با عدم حجیت. نفس شک در بیان به معنای این است که الان لا بیانه. منظور از بیان چیه؟ منظور از بیان تکلیف لوح محفوظ که نیست. منظور از بیان تکلیف منجزه، تکلیف واسده. اینجا من نمیدانم، علمی دارم که این علم را عقلا موضوع وجوب اطاعت بدانند، یا علمی ندارم که عقلا آن را موضوع وجوب اطاعت بدانند. نفس این یعنی که من تکلیف هنوز ندارم و معه یرجع الی اصالت الجواز یا هر اصل دیگری که تو اون فرد از افراد شبهه غیر محصوره میتونه جاری بشه. بحث بسیار مهمی بود، عرض کنم که نمیدونم چرا اینجاها را حذف کردم، هم از جهت علمی هم از جهت عملی بحث خیلی مهمیه. خب شیخ فرمود که آقا ما تو اون دلیل پنجم تأمل کردیم، گفتیم براءت توش اشکاله. اگه خاطرتون باشه ما هم تأمل این مقدار با دوستان صحبت کردیم که چند تا وجه برای تأمل گفتن، صحبتشو کردیم. لذا شیخ میفرماید که اصل این است که شما به خاطر علم اجمالی، یعنی هر علم اجمالی را منجز بدانید، پس تکلیف در اونجا ثابته. الان ما تو جعل بدل شک میکنیم. خب اصلا اینه که جعل بدل نشده، عرضم که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینیه لوجود المقتضی یعنی علم، و عدم المانع به خاطر اینکه احراز نشده از جعل بدل کرده باشه شاره. خب تا اینجا اگر آقایون سوالی دارن بفرمایید. چون فهمید آقا با این توضیحات که شماها دارید برای غیر محصور و محصور میدید، ندید بهتر، همش دارید آدم متحیل میکنید. کاش والدسام خدا بیامرز ایشون کلن یه ضابطه دیگه ای داده، این جالبه، ایشون اصلا فضا رو عوض کرد. ایشون فرموده که آقا مراد از شبهه غیر محصوره یعنی جایی که اگر بخواهی اونجا شما احتیاط بکنی، مثلا تو بحث نماز باید اصلا نماز نخونی، اگر بخوای اینجا مثلا تو بحث غذا و اینها احتیاط بکنی باید از گشنگی تلف بشی، شما بخوای تو بازار بگی آقا من تو بازار میدونم یه گوشت میته وجود داره احتیاط میکنم، هیچی باید دیگه گوشت نخوری دیگه، بری خامخار بشی، همش بری سبزی بخوری دیگه، روی گوشت نباید ببینی، لازمه احتیاط اینه. یا در مورد امرئه مشتبهه و میگه آقا جان ایشون میدونه که یه خواهر رضایی دارد، الان این خواهر رضاییش گم شده، ایشون بخواد احتیاط بکنه باید تا آخر عمرش مجرد بمونه، نباید ازدواج بکنه. چرا؟ چون به هر کی بخواد ازدواج بکنه یه احتمال میده که این شاید خواهر رضایش باشه. خب این جور موارد میشود شبهه عرضی غیر محصوره. شیخ مفهمت که آقا جان این امکان ضبط نداره. نمیدونم چرا شیخ این اشکال بهش کرد، این امکان ضبط ندارد، این نفهمیدم بنده که چرا شیخ مفهمت این منضبط نیست. ظاهرش اینه که تعریف منضبطی باید باشه، من باید روش فکر کنم، شما فکر بکنید ببینید علت اینکه شیخ میفرماید این ضابطه نیست برای ما خیلی روشن نشد. بله مشکلی که تو این ضابطه وجود داره اینه که ظاهرا اون چیزی که آقایون مد نظرشون هست از شبهات غیر محصوره بیشتر از این حرف هست. یعنی این ضابطه خیلی تنگش کرده. بفرمایید.
شاید اینجا بشه گفت که این ضابطه شامل شبهه محصوره هم میشه،
نمی کنم. چرا من دارم از اون ورش میگم شما داری از این ورش میگی؟
نه.
چرا توضیح بدی؟
مثلا بشه گفت که توی شبهه محصوره هم این مثلا میتونه پیش بیاد، نمیدونم حالا خیلی توضیحش
میخواید، حالا در عبارت پردازی اون چیزی که تو ذهن دارید فکر کنید ببینید اون چیزی که آره اون عبارت پردازی بکنید، بعد با هم دیگه صحبتش رو بکنید. خواهش نه این خیلی اینا رو حتما قد بدونید، این چیزی که به ذهنتون میرسه خود کلنجار رفتنتون تو ذهن با این ور رفتن، حتی اگه به جایی هم نرسید، آخرش هم نتونستید اثبات کنید به جایی هم نرسید، نفس این که تو ذهنتون کلنجار میدید با یک چیز مطلب علمی، خصوصا مطلبی که به ذهن خودتون جرقش خورده، این خیلی شما رو ورزیده میکنه. این در ورزیدگی در اون شکوفایی استعداد علمی خیلی کمک میکنه، به جایی برسه یا نرسه خیلی مهم نیست. خب سلامت باشید. عرض کنم که مرحوم شیخ رحمت الله علیه خودش یه وجهی رو بیان میکند بسیار زیبا، بسیار زیبا، منو قشنگ میبره تو همون پازل علامه طباطبایی که اون روز براتون تعریف کردم مبنای ایشون رو در بحث قطع.
ببخشید وجه سوم رو چجور بیان کنیم؟ یه
بار دیگه
لطف کنید بیان کنید. همین
مرحبا شو کاشف لسام فاضل هندی بر. ایشون فرموده که معیار در محصول و غیر محصول اینه که اگر بخواهی در غیر محصول احتیاط بکنی بدبخت میشی، سرت بی کلاه میمونه. مثلا تو بحث طهارت نجاست بخوای احتیاط بکنی باید هیچ جا نماز نخونی، یا تو بحث اطعم اشربه بخوای احتیاط بکنی باید اصلا نخوری، هیچ چی نمیشه خورد. نه در بحث نکاح اگر بخوای احتیاط بکنی باید تا آخر عمرت مجرد بمونی. اینا میشود ارسامی که شبهه غیر محصوله.
نمیشه گفت که مثلا میخواد تعریفش اینجوری بخواد بگه که اگه آدم خواد اون موارد شبهه رو اجتناب کنه لازمش اینه که یک امر دارای مصلحتی ترک بشه. مثلا شخص یقین داره که مثلا یک نونوایی تو شهرشون نونای حروم داره، بعد این بخواد همه رو ترک کنه، لازمش اینه که از مثلا مصلحت خوردن نون براش مثلا دیگه ترک بشه.
مگه نون مصلحت داره؟
حالا مثلا برفرض
آنه برفرض نشد که یعنی چه برفرض؟ نون که مصلحت نداره. خب ما این مصلحتش آدم نون نخوره بجا، خب آقا مزبات جور در بیاد. باید شما میخوای یه چیز رو تعریف کنی که تو فقه مصادیق واسه شمرده شده. خود ایشون مثال میزنه میگه کما ان اجتناب شاتن، شما میخوای عبارت ایشون رو توضیح بدی. خب عبارت ایشون باید ببینیم چیه. عبارت ایشون اینه که کما ان اجتناب شاتن اب امرأت مشتبهه فی سوق من الارض یؤدی الی ترک غالبا، این ترک نسبت به امرأه ترک نکاهه. حالا بگیم نکاح مصلحتی داره، مستحب ذاتیه، عرض کنم که خب یه ترک مصلحتیه به قول شما، ولی خوردن گوسفند که مصلحت ذاتی نداره. گوسفند خوری مستحبه؟
برای خوردن گوشت مصلحت داره دیگه.
عرض کنم که خب یه گوشت دیگه بخوره. اول اینکه خوردن گوشت معلوم نیست مصلحت داشته باشه. حالا گفتن ترک گوشت مطلقاً یه چیزی حالا داری، ولی خب حالا باش بری یه گوشت دیگه بخوره، گوشت گاو بخوره. عرض کنم که گوشت بز بخوره.
کلن گوشت، حالا مطلقه گوشت.
اینطوری که داری شما میگید همین من عرض کردم، مسلما اون وقت موارد شبهه غیر محصوره خیلی کم میشه. ما قطعا موارد شبهه غیر محصوره همون بیشتر از این هست که ایشون این ضابطه رو گفتن. اگر یک کاسه از هزار کاسه نجسه، خب شما تو هزار تا کاسه از احتیاط بکنی لازم شه که ترک بکنی مثلا آب خوردن و میری یه جای دیگه آب بخوری، اون وقت پس باید بگیم این شبهه شبهه محصوره است. همه واسه شبهه غیر محصوره از این جور مثالا میزنن دیگه. یعنی مثال هایی که برای شبهه غیر محصوره زده میشه با این ضابطه جور در نمیاد. خب بیایید ضابطه خود معرم شیخ رو گوش کنید. صدا داره قطع وصل میشه، اگه دارید یه چیزی میگید بریده بریده صداتون داره میاد. اگه صدای منم به شما اینطوری داره میرسه خوش به حال من از این کلاس. البته ظاهرا مشکل از میتوفند است. آفرین. پس اگر همه تیشرت های بازار ما یقین داشتیم که مباحند، یه دونه پیراهن غصبی میدونیم تو بازار وجود دارد، این مسلم شبهه غیر محصور است.
خب
آفرین.
پس ما اونجا میگیم
اما هیچ مصلحتی ترک نمیشه. شما پیراهن نمیخری، به جاش میری تیشرت میخری، چه مصلحتی ترک میشه؟
حالا نه منظورمون مطلقه تیشرت و پیراهن کله هم.
من میخوام بگم من آخ ببینید عزیز من، شما نمیگی من یه مثالی میزنم که تو این مثال تعریف من جور در بیاد. بنده دارم میگم اگه میخواید تعریف بدید باید تعریفی ارائه بدید که تو همه مثالات جور در بیاد. این شمایید که باید تعریف بیارید که بشه جامعه افراد مانع اغیار.
من اگه بتونم یه مثال نقض بزنم و تعریف شما خرابه.
بله. من حالا میخواستم بگیم که مثلا این مثلا قولشون این باشه و بعد جواب شیخ انصاری هم بهشون این باشه که این ضابطی که شما گفتین توی شبه محصوره هم پیش میاد که ممکن ترک مصلحت بشه. چجوری؟ مثلا اگه توی یک مثلا روستایی سه تا مثلا قصابی باشه، توی اونجا این شبه محصوره میشه و اینجا هم بخواییم ترک کنیم ترک مصلحت پیش میاد. پس اگه ملاک این ترک مصلحت باشه، شبه محصوره هم داخل ملاکتون میشه.
عرض کنم که من احضار ارواح بلد نیستم، ولی اگر بلد بودم روح فاضل هندو رو احضار میکردم، میدونم میگفت که منظورش این نبوده که حضرت علی دارید میگید. عرض کنم که نه عبارتش به این میخوره نه این اصلا به این. مثلا عرض کنم که میگه ترک صلات، یا اونجا که دو سطح پایین تر گفته یا عدی علت ترک، منظورش از ترک مسلماً ترک اکل شاد و ترک نکاح امرأه است. مسلماً منظورش ترک مصلحت نیست. وگرنه خودش میگفت دیگه، به هر حال وقتی نگفته دیگه ما عرضم که با ظاهر کلام ایشون باید فرمایش ایشون رو تفسیر بکنیم.
حالا باید رفت کلام ایشون رو کامل دید دیگه.
آره آره، اینم نکته خوبیه. این قبول دارم که آدم کلام ایشون رو رجوع کنه، این کار درستی است از جهت علمی. عرض کنم خدمت شریفتون که بنده از بین فرمایشات شما یه چیزی به ذهنم رسید. اون مثال قصابه رو گفتید توی روستای ستا قصاب وجود داره. الان به ذهنم رسید خداییش تو مدینه اون روز چند تا قصاب بودن مگه؟ این مثلا مدینه زمان امام باقر علیه السلام چند تا قصاب داشته که بشه شبه مثلا شبه غیر محصوره به اون معنایی که آقایون دنبالشن؟ یعنی الان ما تو مدینه مثلا یعنی 100 تا قصاب داشتیم؟ طبعا نه، 10 تا اگه داشته باشیم به نظر من زیاد. یعنی مثلا کسی کارش اینطوری باشه، آره مثلا کارگاه های مثلا پنیرسازی، مثلا چند تا کارگاه پنیرسازی تو مدینه بوده؟ آره این یه چیزی که باید میشه روش مانور داد. و یمکن ان یقال بملاحظه ما ذکرنا فی الوجه الخامس ان غیر المحصور ما بلغ کثرت البقاء المحتمله للتحریم الى حيث عربی فصیح نیست الى حيث لا یعتن العقلاء بالعلم الاجمالی الحاصل فيها. ایشون میگه آقا ما بگیم ضابط عبارت است از این که کثرت اون اطراف علم اجمالی به اندازی باشه که عقلا به علم اجمالی که اینجا به دست آمده اعتنا نمی کنند. عقلا میگن که این علم اجمالی اثر ندارد. الا ترى انه لو نهى المولى عبده عن المعامله مع زید. دارم باشه معامله با معن نباید تعدی بکنه، خودش وقتی باب مفاعله است معن نباید بخواد، این عربی فصیح به نظر نمیرسه. فعامل العبد مع واحد من اهل قریه کبیره یعلم بوجود زید فیها لم یکن ملوما و ان صادف زید. خب و قد ذکرنا ان المعلوم بالاجمال قد یؤثر مع قله الاحتمال ما لا یؤثر مع الانتشار. این رو کجا گفت؟ عرض کنم که اینها رو توی چیز گفت، ادله عدم وجوب احتیاط تو دلیل پنجم اینا رو شیخ گفت. چند ساعت بالا گفت من در دلیل پنجم تأمل کردم، قبول نکردم دلیل پنجم. الان خودش با مبنای دلیل پنجم داره تفسیر میکنه محصوره و غیر محصوره رو. باید دید اگر دلیل پنجم رو به عنوان دلیل شما قبول نکردید، چرا در ارائه ضابطه میخواید از دلیل پنجم استفاده بکنید؟ این اصلا باید روش فکر کرد که مرحوم شیخ رحمت الله علیه واقعا چه جوابی داره اینجا. ما که گفتیم ما روی کرد تبیین مفهوم غیر محصور که نیست، مگه اینکه بخوایم از اون اجماع وارد بشیم بگیم اجماع کشف کرده از لفظ، همون بحثی که دیروز
حاجی من یعنی چی بگم تعمل اونجا در مقام اشکال نیست،
خودش الان گفت نه دیگه، همین الان امروز خوندم 10 دقیقه قبل چی گفتم، لکن نکه عرفت تعمل فی ذالک الدلیل، پس تعملش تعمل اشکالی بوده. خب اینا به خاطر اینه که ما برداشتمون اینه، این حالا پیشنهاد ماست، ما اگر از بیخ بحث علم و با همون سلیقه علامه طباطبایی که دیروز اشاره کردم اگه با اون جلو اومده بودیم، ما اونی که دیروز صحبت شد چند روز قبل صحبت شد، الان خیلی مسائلمون حل بود. اینا نشون میده که ایشون مرحوم علامه اونجا بحث رو خوب پایش رو گذاشته. ما بنده این کار کردم با مبنای علامه لوازم فرمایش علامه رو تو مباحث مربوط به علم، چه علم اجمالی، چه بحث تجلی، چه بحث عرضم که عدم معذوریت اگر در مقدمات کوتاهی کرده باشه، بحث قطع قطع، یعنی هر چیزی که مربوط به مبحث علمه، زیر مباحث زیر مجموعه مبحث علم، دیدیم با فرمایش مرحوم علامه قشنگ چیده میشه میاد بالا، قطعات پازل خیلی خوب جایابی میشن و این شاهد خوبی بر صحت اون مبناست. یعنی یه مبنایی که همه جا داره قشنگ جواب میده، این نشون میده که این مبنا مبنای درستیه که خروجیش همه جا اونی میشه که طبق ادله است، طبق فطرت است. این رو قدر بدانید. و قد ذکرنا ان المعلوم بالاجمال قد يؤثر مع قله الاحتمال. خب اینو که حالا بخونید این جمله شو ببینید، این پاراگراف پاراگراف مهمیه. و نحوه ما اذا علم اجمالا به وجود بعض القرائن الصارفه المختفیه لبعض ظواهر الكتاب والسنه. خب این یک. او حصول النقل في بعض الالفاظ الى غیر ذلك من الموارد التي لا يعتني فيها بالعلوم الاجماليه المترتب عليها الاثار المتعلقه بالمعاش والمعاد في كل مقام. این اصلا انقدر علامه حرف میزنه، فقط ایشون اونجایی که باید بگه نگفته شیخ انصاری، اینجا لابلای حرفا داره یه چیزی میگه که کاملا مثل که علامه میگه ها جان ما در بحث حجیت علم باید ببینیم چطور با علم تدبیر معاش میکنیم. معاد هم عرض کنم که تابع معاش، یعنی الگوها، الگوی تدبیر معاد تابع الگوی تدبیر معاش. دوستان برداشت نکنن از حرف ما، خود معاد تابع معاشه، بعد بگیم که آجان ها طلبه بره دنبال کسب و کار درآمد، درس نخونه، بگه هم معاشم تنظیم میشه هم معادم. نه، منظور ما این نبود. الگوهای تدبیر معاد از الگوهای تدبیر معاش. خبر واحد کجاها حجته در احکام شرعیه؟ پاسخ، نگاه کن کجاها حجت است در عقلا، در زندگی روزمره. ظواهر کجاها حجته در استنباط احکام شرعیه؟ پاسخ، در همون جاهایی که ظواهر حجت است برای کشف مرادات بین محاورات معمولی مردم، همان الگو اینجا هم هست. رجوع جاهل به عالم، رجوع به خبره، کجا حجت در مسائل شرعی؟ پاسخ، تو همون جاهایی که حجت است در مسائل از زندگی عادی مردم. و به تعبیر برخی از آقایون میگن ما کشف رویه کردیم، شاره در بحث امارات رویهش همونی که مردم تو زندگی رویه دارن، رویه جدید شاره کلن در بحث امارات ندارن. خب به غیر ذالک از موارد، خیلی این بحث مهمیه. به این لازمش یعنی چی؟ لازمش یعنی که حجیت علم ذاتی نیست، حجیت علم اعتباریه. عقلا علم رو براش حجیت اعتبار کردن تا با اون تدبیر معاش بکنن. خب بحث بیشترش بماند، از اون که نمیگم برید روش تحقیق کنید. خیلی این بحث مهم، خیلی ثمرات داره. اینجا رو چرا حذفش کرد؟ من نمیفهم. بعد حالا معلوم شد یکی دو تا مسئله، یه مسئله اون پاراگراف داره، پاراگراف مهمیه ولی خب خودتون بخونید در میارید، اصلا که اونو بیخیال میشم. اون پاراگراف پایین
جایی از حسیات نیست.
کجاها؟
از یمکن ایوغال دیگه حسیات نیست.
ها خب خوب بود، فکر کردم اینا رو هم حذف کردم. نه خب خبر خوبی. آ بله واقعا هم نباید حذف بشه. خب خیلی خوب.
بله.
اون ولی علم خودتون بخونید، نکتهش مهمه ولی آسونه، خودتون در بیارید، کاری نداره. عرض کنم که هازا غایت و معذکر و او یوم کن ایجاز کرفی زابط المحصول و غیره و مع ذالک فلم یحصل نفس بسوق به شیء منها فالاولا نبود باشیم فالاولا رجوع فی موارد شک الى حکم العقلا به وجوب مراعات العلم الاجمالی الموجود فی ذالک المورد. شیخ دوباره برمیگرده به همون روش خودش، با همون سیاق خودش بحث جلو میبره. میفرماد اصل این است که ها وقتی شعر گفته اجتنب عن الخم، شما هم میدانی شعر اینو گفته، یک، و میدانی خمری تو این هزار تا کاسه وجود دارد، دو، پس در این صورت بعد این رو امتثال بکنی هر جوری که شد. در مورد غیر محصوره احراز کردی جعل بدل رو، خب باش، اونجا لازم نیست امتثال رو احراز بکنی، میتونی 999 تا رو بخوری، اون یه دونه بماند. از این در میاد که یه دونه رو باید نگه داری، مخالفت قطعی ظاهرا جایز نیست طبق نظر شیخ از این عبارت. اما 999 تا اشکال نداره، این بخاطر اینکه احراز کردی جعل بدل رو. یه جایی هم جعل بدل رو احراز نکردی، معناش اینه که یعنی تو مأمن رو احراز نکردی، پس حتماً باید امتثال بکنی. وقتی علم یقینی داری باید امتثال یقینی هم پشت سرش بیاد، تکلیفی که میدونی باید اطاعت هم حتما احراز بکنی. خب اینجا رو خودتون بخونید، متخانی خاصی نداره. از ثالث اینم باز نکته خاصی ندارد، شیخ میفرماد که اگر شما گفتید تو هزار تا کاسه 600 تا کاسه نجسه، این محصول است غیر محصوله. خب شیخ میگه این محصول است چون نسبت 16 دیگه 16 میشود محصوله. این هم نکته خاصی نداره، مدخانیش با خودتون. الرابع بحث مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینه که آقا ما گفتیم دوران امر بین حرام و غیر واجب و شک ما در مکلفم به اگه باشه، این گاهی اوقات به خاطر اشتباه امور خارجی است، یعنی شبهه موضوعیه در مکلفم به، گاهی اوقات به خاطر فقدان نسته، گاهی به خاطر اجمال نسته، گاهی اوقات به خاطر تعارض نسته. اینه شما میفهمد اینی که تا رو گفتیم اون شبهه موضوعی بود که صحبتشو کردیم، یعنی شما میدانید توی موضوعات یه حرامی هست، نمیدونی کدوم حرامه، اصل تکلیف رو میدونی، مکلفان به رو نمیدونی، صحبتشو کردیم، گفتیم محصوره غیر محصوره، تموم شد. میمونه شبهه حکمیه. من شبهه حکمیه رو ترسیم میکنم واسه دوستان تو اینجا و دیگه بحثمون تموم بشه. شبهه حکمیهش اینه، میگید که من دوتا عنوان دارم، یقین دارم این دوتا عنوان یکی حرامه اون یکی هم واجب نیست، ولی نمیدونم کدوم عنوان حرام است کدوم واجب نیست، حلال غیر واجب، حلال و غیر واجب، این کدومه رو نمیدونم. چرا نمیدونم؟ چون نسی وجود نداره. این میشود فرض فقدان نس و فرض بعیدی هم هست. یعنی من دیشب که داشتم فکر میکردم نتونستم یه مثال واقعی تو شریعت براش پیدا کنم. چرا؟ چون اگر شما نسی نداری، همون علمی که پیدا کردی یکی از دوتا عنوان حرامون، علم از کجا اومد؟ مرد حسابی همینطوری تو علم پیدا کردی که یکی از دوتا عنوان حرامه ولی نمیدونم کدوم حرامه، از کجا فهمیدی؟ مثلا عرضم که من فهمیدم یا پنگوئن حرام است و عرضم که کانگورو حلال، یا پنگوئن حلال است کانگورو حرام، ولی نمیدونم کدوم کدومه چون روایت نداریم. تو اصلا از کجا فهمیدی که یکی از اینا حرامه؟ اون یکی حلاله، اون از کجا فهمید؟ این لذا فرض بعیدیه چون این حالت پیش بیاد. این در مورد فقدان هست. تعارض نسین هم میشه اینطوری فرض کرد که یه روایت اومده گفته عنوان الف حکم کلی، شبهه حکمی است دیگه، عنوان الف حرام است و به حلال، مثلا زراره اینطوری نقل کرده، ابو بصیر نقل کرده که نه به حرام است، عظمم الف زراره، دوباره بگم زراره گفت الف حرام است و به حلال، ابو بصیر گفت الف حرام است و به حلال، برعکس شد. همون عظمم دیگه وقت گذشت تمرکزم اومد پایین، مثال روشنه. خب یه چنین حالتی باید پیش بیاد، بشه تعارض نسی. یا فرض میکنیم که من دیدم امام صادق علیه السلام یه جمله بیشتر نگفت، اون یه جمله کوتاه حضرت رو من نفهمیدم چی گفت، من دور نشسته بودم صدای حضرت خوب بهم نرسید، از اون جلویی ها پرسیدم که حضرت چی فرمود، یکیشون گفت که حضرت فرمود که فلان چیز حرام است فلان چیز حلال، نفر بعدی برعکس اینو نقل کرد که من فهمیدم حضرت یه چیزی رو گفتن حرامه، اما کدوم حرامه رو من نفهمیدم. اینا میشه موارد تعارض نسین. البته اگر فرض کنیم که اینجا ما به علم برسیم، چون حالا ناگاهی قدم ظن معتبر میشود، یعنی بحث ما که در مورد علم اجمالیه میشه ظن اجمالی، ظن معتبر اجمالی، وگرنه علم یعنی شما یقین بکنید با زراره و ابو بصیر به شکل طبیعی خبر واحد موجب یقین اصلا نمیشه، علم به دست نمیاد. حالا من اون مثالی که گفتم، اون مثال شاید مثال دومی بهتر باشه، خودم تو مجلس بودم از دور فهمیدم حضرت گفت یه چیزی حرام است اون یکی حلاله، اینو مستقیم از حضرت فهمیدم، یعنی یقین دارم اینجا واسطه نخورده، اما کدوم و حضرت چطوری گفتند اون رو این آقایونی که جلوتر نشسته بودن هر کدوم برعکس داره نقل میکنه. اینجا میشود علم به تکلیف با شک در مکلفان به خاطر تعارض نسین. اینا فرضه، ما فرض کردیم، ولی خب مثالی تو فقه داشته باشه یا نه نمیدونم. شیخ فرماد که بله در فرض اجمال نس مثالهایی میشه پیدا کرد، یعنی شما میدانید یه تکلیف علم دلیلی اومده یه چیزی حرامه اما دلیل مجمله. اینجا دوران بین از اون که الف و ب پیش میاد، علم به حرمت پیش میاد، شک در مکلفون به، اما منشأش هم اجمال نسه. مثالهایی رو خود محرم شیخ زدن، چون وقت گذاشته دیگه من مثالها رو نمیخونم، دوستان لطف کنن خودشون مثالها رو بخونند و ما انشاءالله جلسه بعد وارد شبهه وجوبیه بشیم.